نتعرض إليها، ثم نتعرض إلى مستحدثات مسائل القضاء. أما الفروع الباقية من كتاب القضاء فهي مسائل من أحكام المقاصة، و من هذه الفروع مسألة جواز المقاصة بكل من العين والمنفعة والحق، يعني إذا اختلف ما عند مريد التقاص وما أخذ منه الغاصب، فأن أخذ الغاصب عين مال مريد التقاص، ولكن المال الذي للغاصب وواقع في يد مريد التقاص ليس من قبيل العين بل من قبيل المنفعة، أو عكس هذه السورة، أو كان مثلا ما غصبه الغاصب من مريد التقاص من سنخ الحق الحقوق، الحقوق المالية كحق التعليف، حق الاختراع ونحو ذلك، ولكن الواقع في يد مريد التقاص إنما هو عين مال الغاصب، فهل يجوز لمريد التقاص أن يأخذ من عين مال الغاصب بإزاء ما أخذه من حقه، أو بالعكس أم لا؟ بل لابد أن يأخذ عين مال الغاصب بإزاء ما أخذ منه من عين المال. أفتى سيد الماتن بجواز أخذ كل من الحق والعين والمنفعة في مقابل الآخر، وأيضا أفتى به السيد في الأربة، بل وجهه في ذلك أن بذلك في الحقيقة يستنقذ مريد التقاص ماله من الغاصب بماله من المالية، ماله بماله من المالية، فكل ما كان له مالية بمريد التقاص وأخذ منه الغاصب فيجوز له المقاصة بكل ماله من المالية بقى في يده من مال الغاصب، سواء كان الواقع في يد مريد التقاص عين مال أو منفعته أو حقا من الحقوق المالية. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه الأساسي في ذلك في الحقيقة أن المستفى من نصوص التقاص الواردة، النصوص المتضافرة، وقد حققناها وبحثنا عنه في بداية بحث مسائل المقاصة مفصلا، هذه النصوص كلها يستفاد منها أن كل ما وقع من الغاصب عند مريد التقاص مما له المالية يجوز له أخذ حقه في صحيحة سليمان بن خالد، عبر الإمام عليه السلام بالحق قال يجوز له أخذ حقه، ولو لم تكن هذه الصحيحة فأيضا كان المستفاد من نصوص المقام أن المال الواقع في يد مريد التقاص كما صرح به في أكثر نصوص المقام بل في جميع نصوص المقام ليس المراد منه العين بما هي عين بل بما له من المالية، فالمالية هو المهم عند العقلاء، كل ما كان له مالية من حق أو منفعة أو عين يعتبرونه مالا، ومن هنا يكون هذا هو المقصود في نصوص المقام. فلا خصوصية للعين، فالمال الوارد في نصوص المقام وهو موضوع التقاص يعم المنفعة والحق أيضا. علل المحقق النراقي لذلك بدليل يشبه هذا، وهو قال لصدق الظفر بالمال مع كلامه لما قلنا، يعني استنقاذ الحق من المال أو استنقاذ المال من الحق، استنقاذ العين من المنفعة أو استنقاذ المنفعة من العين، أو استنقاذ الحق من العين أو استنقاذ العين من الحق. فعلى أي حالتين قال علل ذلك كله بهذا التعبير لصدق الظفر بالمال. مراده أن موضوع التقاص في نصوص المقام إنما هو استنقاذ المال، وفي جميع هذه السبر يسلق استنقاذ المال، يعني إذا ظفر مريد التقاص بمال للغاصب أو يعني ماله المالية وكان للغاصب يجوز له أخذ حقه أو ماله أو عينه أو منفعته من هذا الواقع في يده من جانب الغاصب. يمكن الاستلال أيضا لذا، هذا تعليل المحقق النراقي، ولكن يمكن الاستلال أيضا بوجهين آخرين. أحدهما إطلاق قوله تعالى فمن اعتدى عليكم بمثل ما اعتدى عليكم، وأيضا قوله فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. استدل صاحب الجواهر في بداية بحث التقاص سبق من صاحب الجواهر أنه استدل بهاتين الآيتين بجواز المقاصه، وهاتان الآيتان بنطاقهما الواسع يشمل جميع هذه السبر، يعني سواء صدق على المقتصب به عنوان المال أم لا. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا عليكم، سواء كان محل الاعتداء حقا أو منفعة، موضوع الاعتداء أو عينا أو منفعة، لا فرق بين هذه السبر. وكذلك قوله تعالى فإن عاقبوا فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، فكل ما ورد من الضرر والخسران على مريد التقاص من جانب الغاصب فيجوز له المعاقبة بالمثل، ويصدق على ذلك كله عنوان المقابل بالمثل. الوجه الثاني ما ورد في النصوص وتقدم ذكره سابقا، وهو ما دل على أن زوجة أبي سفيان شكت من زوجها إلى النبي في إمساك زوجها عن الإنفاق، فشكت إلى النبي فقال صلى الله عليه وآله وسلم لها خذي ما يكفيك وولدك، آنچه از اموال ابو سفیان به دستت آمد به اندازه‌ای که تو رو و فرزندانت رو خرجشو تأمین بکند بگیر، خذی ما یکفی که و ولدک، یعنی به مال ابی سفیان. من ما کانت زوجته أبي سفيان يأخذه لم يكن مالها، لم يكن عين مالها، بل لم يكن مالها أساسا، بناء على عدم كون النفقة قبل الإنفاق مالا للزوجة كما هو التحقيق الذي حققناه في كتاب النكاح، وقلنا إن النفقة قبل أن ينفقها زوجها إلى الزوجة لا يكون ملكا للزوجة، فهذا لم يكن ملكا له لا للزوجة، فمع ذلك قال خذي، يعني هذا يكون من قبيل المعقوب بالمثل، فيعم أن يكون حقا أم لا، لأن للزوجة حقا، يعني ما كان للزوجة من قبيل الحقوق، ومن هنا قال خذي، يعني خذي حقك، خذي حقك من مال أبي سفيان، يعني هذا يدل صريحا على جواز المقاسة بالحق من عين مال القاصب، من عين مال من عليه الحق. ثم يقع الكلام في مسألة أخرى، وهو أنه إذا استحلف مريد التقاص الغاصب، استحلف مريد التقاص الغاصب فأنكر الغاصب وحلف، فأفتى الفقهاء بأنه بعد استحلافه وحلف الغاصب المنكر لا يجوز له التقاص، ولو علم قطعا وجدانيا علما وجدانيا بأن هذا حقه لا يجوز له التقاص. وعللوا ذلك أولا بقاعدة الإقدام، لأنه الذي حلفه استحلفه فحلف، ولكن قاعدة الإقدام وحدها لا تكفي للاستدلال في المقام، بل لابد من مراجعة إلى النصوص، يعني الدليل الأصلي هو النصوص في المقام، دلت هذه النصوص على أنه كلما إذا حلف واستحلف مريد التقاص الغاصب لا يجوز له أقصى حقه بعد إنكار الغاصب والحلف عليه. وهل يشترط في كون هذا الحلف في محضر القاضي أم لا؟ يظهر من السيد الماتم اشتراط كون هذا الحلف في محضر القاضي، ولكن التحقيق عندنا عدم اعتبار ذلك، ودليلنا على ذلك اطلاقات نصوص المقام وعدم ما يدل على اعتبار حضور القاضي. عرض بکنم به شما که چند فرع از مسائل قضا باقی مونده از سال قبل از کتاب القضا، البته بعد از سلام و تحیات و تبریک سال تحصیلی جدید به شما و اعظم الله اجورنا و اجورکم که در ایام محرم هم خود عزاداری کردید و هم دیگران رو گریاندید، که واقعا بسیار بسیار رسالت مهمی برای روحانیت هست، و این همونجور که امام راحل گفتن یک شعار نیست، یک حقیقت است که این عزاداری های سید الشهدا اسلام ناب شیعه علوی و حسینی رو که اسلام حقیقی است زنده کرده، اسلام ولایی، اسلام ولایی، ان الدین عند الله الاسلام، در آیه دیگر و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، در غدیر آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم و رضیت و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی روز غدیر که روز ولایت امیرالمومنین هست، این اسلام رو من دین شما را کامل کردم و راضی شدم که اسلام دین شما باشد، اگر نبود ولایت علی ابن ابی طالب هرگز اسلام کامل نمی شد و مرضی خدای تعالی نبود، اسلام اون زمان دین مرضی است که مکملش ولایت باشد. این به صریح این آیه شریفه هست، شیعه و سنی در باره این روایت کردن در زیل این آیه، شیعه و سنی به نحو متواتر که این آیه در روز غدیر نازل شده است به مناسبت ولایت. خب اما مسئله ما که عرض میکنم خدمت شما، از این فروعی که باقی مانده ما متعرض میشیم، بعدا وارد مسائل مستحدثه قضا میشیم، یه سه چهار تا فرع باقی مونده از احکام مقاصه که آخرین بحث کتاب القضا بوده، این که تمام شد وارد مستحدثات مسائل قضا میشیم. این جزوه‌ای که خدمت شما هست و از معهد برید بگیرید، چون تمام اینا منظم مفصل استدلالی نوشته شده، و جزوه ها رو بگیرید و از قبل پیش مطالعه بکنید، آماده باشی. این جزوه این 3-4 مسئله باقی مانده غذا رو دارد و تمام مسائل مستحدثه ای که از غذا هست ما بحث کردیم این جزوه دارد. و اگر هر کدوم از شماها نگاه بکنید جزوه رو پیش مطالعه بکنید، اون عناوین مسائل مستحدثه رو نگاه بکنید، اگر چنانچه مسائل مستحدثه دیگری از اینترنت، از فضای مجازی، از استفتاءات، از هرچه پیدا کردید، از قبل به بنده اطلاع بدید، موضوعش بدید بنده که ما هم اونها رو هم بر اون مسائل مستحدث چیکار بکنیم آقا اضافه بکنیم. اینم من تذکر دادم که متوجه باشید که ما میخوایم که چیزی نماند از مسائل مستحدثی قضا که ما اینجا متعرض نشده باشیم. ما تا اونجا که به ذهنم بود و ملاحظه کردم یه 20 از مسائل مستحدثی مهم قضا رو در این جزء متعرض شدم و شما مهلت دارید تا آخر این بحث یا اواسط این بحث اون موضوعات نگاه بکنید، بگردید موضوعاتی که غیر از این مسائل مستحدثی قضا است، فقط موضوع رو بنده بدید دیگه، بحث شما بعد از این پایان این مستحدثات مطرح خواهیم کرد. فرع اولی که مسئله 20 از کتاب تحریر و وسیله کتاب القضا هست، بحث احکام مقاصه که من در بخش عربی عرض کردم، اینه که جائز هست به هر یک از عین و منفعت و حق به دیگری تقاضا کرد. یعنی چی؟ یعنی اگر چنانچه شخصی که از کسی عین مال گرفته لکن این مخصومن که مرید تقاص هست میخواد تقاص بکند، از اون قاصب عینی در دستش نیست اما منفعت مالش در دستشه، خب گفتن که میتونه با این منفعت اون عین مالی رو که گرفته معادل مالیت اون عین از این قاصب چیکار بکنه آقا؟ تقاص بکنه. عکسش هم هست، اگر اون منفعت گرفته لکن این مال او در دست اوست، میتونه از این از اون منفعتی که مخصوص هست چیکار بکنه آقا؟ تقاص بکنه. همچنین اگر حقی براش هست به اصطلاح، یعنی چی؟ یعنی این مال او رو اون قاصب غصب کرده، منتها الان او میتونه سلطه دارد بر حق الاختراع او، حق الاختراع یک کتاب یک چیزی اختراع کرده، حالا یا کتاب اینه و حق تألیف هست یا حق الاختراع هست، او میتوند این حق الاختراع رو الان بفروشه و مال پول بگیره. این شخصی که مدیر تقاص هست حق الاختراع او رو تسلط داره، حالا یا وکیلش کرده یا به هر نحوی به هر دلیلی این سلطه دارد الان بر اون حق اون شخص. توجه فرمودید؟ حقی که مالیت دارد، در مثل حق سرقفلیه مثلا، یا حق تهجیر، گاهی بعضی از جاها تهجیر به شکل خودش مالیت دارد، هر حقی که مالیت داره از او در دست او باشد گفته جائز هست، هم در متن تحریر هست که ملاحظه می‌فرمایید در مسئله 20 و هم مرحوم صاحب عروه همینجور فتوا دادن که عین همون چرا که نظیر همون چرا که در تحریر هست، صاحب عروه هم در جلد ششم این کتاب عروه چاپ جامع مدرسین که کتاب القضا رو دارد در اینجا ایشون آورده در مسئله بعد 28 صفحه 725 من تو این جزء آدرسش دادم که امام دارد که یجوز المقاسم من العین او المنفع او الحق فی مقابل حقه من ای نوع انکان. معناش همین است که عرض کردم، یعنی چی؟ یعنی آنچه را که غاصب غصب کرده از این مرید تقاص وقتی ملاحظه بشد با آنچه را که از خود اون غاصب در دست این مرید تقاص الان واقع شده، اینا با هم یک سنخ نیستن، یکی عینه یکی منفعت، یکی حقه یکی منفعت، یکی حقه یکی عین. خب به هر یک از این دو میشه، از این ستا میشد به قسم مخالفش چیکار کرد آقا؟ تقاص کرد. این مسئله اینه. بله، فلاکان المطلوب عیناً یجوز التقاص من المنفع. مطلوب یعنی همونی که به اصطلاح غاصب غصب کرده گرفت از دست این مرید تقاص. قبلا چی آقا؟ گرفت مال، مال مرید تقاصه، غاصب گرفته، این مطلوب مرید تقاص الان، یعنی مرید تقاص ماذا یطلب؟ یطلب ما اخذ منه غاصب، آنچه را که غاصب ازش گرفته بیرون طلب میکند دیگه. خب اگر اون مطلوب مورد تقاص که غاصب گرفته از قبیل عین باشد، لکه از خود غاصب منفعت در دست او باشد، تجربه فرمودید میتونه از این منفعت در مالیت اون عین چیکار بکنه؟ آقا تقاص بکنه. این همه رو در عروه هم هست، درد الحق المقتص عن کما یجوز ان یکون عینا او دینا کذلک یجوز ان یکون منفعتا کما اذا غصب منفعت داره و کان جاحدا او مماطلا بل یمکن ان یکون حقا مالیا که حق تهجیر و المقتص به ایضا ان یکون بعد منفعتا ولو کان المقتص عن عینا. خب این روشنه، خود این مسئله روشنه، درسته؟ دلیلش چی است؟ دلیلش این است که استنغاز میکند با این تقاص، مورد تقاص مال خودش رو. بالاخره آنچه را که غاصب از او گرفته مال در نزد اغلا اعتبار میشد یا نمیشد؟ فرض این است که میشد، حالا چه عین باشد، چه منفعت باشد، چه حق باشد، مثل همه حق تهجیر که صاحب عروه مثال زده، ما مثال زدیم به مثل حق الاختراع، توجه فرمودید، بله حق تعلیف، اینا مالیت برش اعتبار میشد، و بعضی از حق سبق در بعضی از موارد ممکن است مالیت اعتبار بشد، و کلی حقوقی که بقلای عالم یبذلون به ادائهی المال و یعتبر مالن عند الاغلا. خب ولی این کونم باشد بالاخره مالیت دارد. حالا اونی که در دست مورد تقاصه چی؟ آقا از ملک اون قاصب که واقع شد در دست مورد تقاص، که مورد تقاص میخواد این رو چیکار بکنه؟ آقا بگیره در مقابل آنچه را که قاصب ازش گرفته، که اسمشو میذاره مقاصه. خب فرقی نداره از اون قاصب، حالا یا این مال قاصب در دستش باشد یا منفعت باشد یا حق باشد، چون این هم مال دیگه، مالیت مهمه. اونی که مهمه تعادل در مالیته، یعنی آنچه را که یأخذه مورد تقاص من مال الغاصب، باید این دو با هم دیگه در مالیت چیکار بکنن؟ آقا برابری داشته باشن. مهم اینه. این رو از به چه دلیلی میگیم؟ نصوص مقام، قبلا نصوصش گذشت مفصل تحقیق کردیم، کلیه این نصوص این بیان رو دارد، توجه فرمودید. بله. خب یک تعلیلی محقق نراقی کرده برای این جهت، عبارتش من میخونم ملاحظه بکنید. ببینید عبارتش اینه، دارد یجوز التقاص من المنافع کما یجوز من الاعیان فیجوز له اجاره دار الغریم. یعنی اون غاصب یک منزلی در اختیار این مورد تقاص گذاشته، گفته که این رو بگیر بره اجاره بده. تجربه فرمودید، خب اجاره بده که میگن صاحب منزل میگه اجاره بده، یعنی پولش مال کیه؟ مال صاحب منزل دیگه. بله دیگه، اجاره بده که پولش بده من واریز بکن به من دیگه، اینجوره. ولی این مورد تقاص میتونه اجاره بهش چی آقا؟ نده. این منفعت این دار که مال اجاره باشد رو در مقابل اون چرا که اون غاصب قبلا ازش گرفته، حالا اون مأخوذ چه حق باشد، چه منفعت باشد، چه عین باشد، به اندازه اون مالیتی رو که گرفته میتوند این اجاره رو خود این مدل تقاص چی آقا بگیره. بله، یجوز له اجاره دار الغریم و کرایه دابته، حیوانی از او هست، خود حیوان رو نمیخواد بگیره، تو اندازه به سر کرایه میده، اون حیوان باشه، ماشین باشه، هر چی باشه. ماشین رو چه گفت؟ من پارکینگ دارم منزل، تو میخوام پارکینگ بذارم. خب قبلا ازش پولی گرفته نمیده، این آقا هر چی متوسل میشه آقا بدهیش نمیده. خب میتونین ماشینش رو بگیری کرایه بده، این ماشینش که اون چه پارکینگ میتونی چه کار بکنه آقا؟ کرایه بده. بله کرایه بده و پول در بیاره، یک شخصی رو بگه آقا رانندگی بکن، مسافرکشی بکن، بعد اون پولی که به دستش میاد تا به اندازه معادل آنچه را که اون شخص قصد کرده میتونی کار بکنه. بله، حالا ایشون به حیوان مثال داده، ما امروز به ماشین مثال بزنیم. بله عرض میکنم که لصدق ظفر بالمال، ایشون تعلیل فرمود محقق نراقی، چرا؟ چون صدق میکند که این مرید تقاس الان ظفر پیدا کرده، دست پیدا کرده به مال کی؟ به مال قاسم. بله بله فرق ندارد، وقتی که نصوص ما دلالت دارد که هر مالی در دست شخص مولی تقاس واقع شده از اون شخص غاصب میتوند او اون رو تقاس بکند، به ماله من المالی اطلاق دارد، چه منفعت چه حق چه این رو شامل بشد، ما به اطلاق چیکار میکنیم آقا؟ عقص میکنیم، یعنی چاره تجویز کرده. همین چاره ای که فرمود که نمیشه کسی به کسی ضرر بزنه، اینجا گفت چی آقا میتونی؟ بگید. چون موضوع خود این یعنی تجویز ضرر، تجویز اعتداء، به مثل ما اعتدا علیکم. توجه فرمودی؟ بله. البته فقط یه نکته در کلام ایشون ممکنه باشه و اون نکته این است که خب درست این کرایشی گفته به اندازه مالیت او، این ضرری که زده اضافه است. جواب یک کلمه است. اگه گفتی جواب چیه؟ نه آه ای که حرفی که ایشون گفته درسته، الازن فی شی الازن فی لوازمی، یا به عبارت دیگر باید بگیم که الازن به شی الازن به ما یتوقف علی. الان اگه بخواد شخص مورد تقاس به اندازه مال خوش بگه چیکار باید بکنه؟ آقا کرایه بده دیگه. وقتی که شارع گفت میتونی از این مال بگیری، طبعا آنچه را که یتوقف علی یا لوازم میشه، این داخل در اذنی که در از نصوص استفاده شده چی آقا خواهد شد؟
این اذن کرایه نداده
بود، بعد اذن به استنقاض داده شارع، از این ماشین میتونی استنقاض بکنی مال خودت رو. خب ها اون دائر از امرش بینش به این که این ماشین رو بفروشه، کل ماشین رو بفروشه پولش بگیره، یا اینکه نه کرایه بده به اندازه اجرتش باشه. ممکن اجرتش اون مالش کم باشه، ماشین قیمتش 6 برابر این باشد اندازه حق او، ولی او اگه کرایه بده بهتره، راحت‌تر میتونه بگیره تا ماشین بفروشه. بله این اذن شی اذن فی لوازم میگی، یا الاذن فی شی اذن فی ما یتوقف علی. بله میشد گفت، ولی نوبت به این نمیرسه، چون اون باید ما یک به قول معروف یک دور بزنیم، یک واسطه بزنیم، هر جا استلال بلا واسطه باشد اون مقدمه. در اینجا الان اذن در لوازم لازمش خود این کرایه دادن خودش، یعنی این اصلا این اذن یعنی اذن به این، این تجربه فرمودی یؤخذ به اشق الاحوال، دیگه عموم دارد انواع عقابا رو شامل میشد، ولی این الان اذن در خود لازمه این استنقاض ماله، این مناسب تره. بله حالا میتونید شما بگید ما ضعفن الهی که یؤخذ به اشق الاحوال مثلا، ولیکن اینجا از اون قبیل نیست اصلا، یا اشق به احوال نیست در واقع. اگر این باشد میدونی چی میشه؟ باید بفروش ماشینشو، چون این اشق به احواله فروش ماشین نسبت به کرایه. اگه اون کبرا رو بخوام به اینجا استدلال بکنیم، نتیجه چی میشه آقا بفرمایید؟ ماشینش بفروشه، چون در نظر عقلای عالم ماشینی که قیمت 6 برابر از حق این آقای مورد تقاصه بخواد فروخته بشه، این یک واقعا شدت گرفتنه به حال اون صاحب ماشین. بله خب میتونه به اسهل هم انجام بده. اسهل چیه؟ کرایه. ولی عقلا راضی نمیشن که با کرایه بشه در بیاره حالا ماشینش بفروشه. اتفاق فرمودید اگر بخوایم به اون کبرا استدلال بکنیم، نتیجه این میشه که این آقا بتونه به جای کرایه چیکار بکنه؟ آقا ماشینو چون این اشد احوال نسبت به این کرایه، ولی ما نمیخوام اون بگیم، ما میخوام اقل ما یتقاصبه و یستنقض ماله به، که متقن از مدلول این نصوص مقام ماست. بله خب عرض میکنم خدمت شما که دو تا این دلیلیست که در واقع کلیه، یعنی ما از نصوص استفاده میکنیم که عرض کردم خدمت شما الان. اما محقق نراقی چی میگه؟ ایشون میگه لصدق ظفر بالمال، این استدلال با اون استدلالی که ما کردیم یک فرقی داره. فرقش این است که ایشون میگه که بالاخره در نصوص مقام لفظ مال اومد، مال به استثناء یک روایت فقط، نصوص متضافر بود آیونی که در پارسال بودن ما نصوص تقاص رو خوندیم خیلی زیاد بود، فقط یک روایت صحیحه لفظ حق اومده و اون این دستهشون دارد که بله نعم حضرت فرمود در جواب. راوی سوال میکنه یک شخصی مال من گرفته الان نمیده ولی از او چیزی از دست من در دست من هست، من چیکار بکنم میتونم بگیرم؟ در جواب حضرت فرمود که نعم یحل ذالک ان کان به قدر حقه، نگفت به قدر مالهی مثلا، به قدر حقهی. این حق دیگه هم مال شامل میشه، هم منفعت شامل میشه، هم خود حق هم چی آقا شامل میشه. در غیر این روایت صحیح سلیمان در بقیه نصوص تقاص که ما پارسال همه رو خوندیم همه اونا تعبیر به مال دارد. خب کلام این است که محقق نراقی میگه در اکثر این نصوص تعبیر مال اومده، موضوع مقاصد چی است آقا؟ مال. باید عرفاً صدق مال بکند، آنچرا که شخص مرید تقاص میگیرد باید صدق چی بکنه آقا؟ مال بکنه، یعنی باید صدق بکنه که مال اون قاصب الان دست پیدا کرده. اون وقت ایشون میگه فرقی ندارد در صدق این عنوان بین این که اون چرا که از قاصب در دست مرید تقاصی از قبیل عین باشد یا از قبیل منفعت باشد یا از قبیل چی باشه آقا؟ حق مالی باشد. چرا؟ چون عرفاً بر هر ستا صدق مال چی آقا؟ میکنه. یعنی کل ما له المالی اندل اغلا به حیث یبذلون به اداه المال فهو مالون سوا انکان عیناً او منفعتاً او حقاً، فرق ندارد. این استدلال ایشونه، تقریب استدلال ایشون پس فرق میکنه. خب ما دو تا دلیل دیگه اضافه کردیم. یه دلیل چیه؟ گفتیم آیه شریفه من اعتدا عفا من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. خب این آیه رو صاحب جواهر استدلال کرده برای تقاص، بقیه فقها هم استدلال کردن اصل جواز تقاص. این من اعتدا این اهمه، از اینکه موضوع اعتدا عین مال باشه، منفعت باشه، حق باشد، غیر اینا باشه، حتی غیر مال باشه، حتی همه رو به نطاق الواسع این آیه چی میشه آقا؟ شامل میشه. به مثل معتدا، به مثل یعنی المثل فی المالی، اغلای عالم اگر اینجا بخوان نگن مثل یعنی به اندازه مالیت اون، تعدی نکنه. درسته؟ بله؟ متفاهم و عرفی. فاعتدوا علیه به مثل معتدوا علیکم، یعنی اگر حقی رو از شما گرفت مثل همون حق، مثل همون حق رو اغلا چه میفهمن؟ بفرما به اندازه همون مالیت اون حقی که از تو گرفت. مثل کل شیئن به حسبه هست، دقت کنید. فمن اعتدا علیکم، اعتدا علیکم اطلاق دارد، اذا اخذم این مالکم اعتدا علیکم سب کن حد میکنم دیگه، اذا اعتدا علیکم به اخذ حق کن بازم اعتدا. این به مثل معتدا رو عرض میکنم، به مثل معتدا در نظر اغلا اونی که قوام مثلیت به اونه برابری در مالیته. اینه میخوام بگیم اغلای عالم در اینجا در مورد اموال داره میگم الانا، نه غیر اموال. اگه مورد اعتدا ماله المالیه باشد دارم میگم در اینجا، یعنی اگر مورد اعتدا ماله المالیه باشد اغلای عالم در اینجا از مثلیت برابری در مالیت را میفهمند. نه مثل معتدا علیکم اینجا اغلا عد میکنه به شما از قبیل مثل نمیفهمن حتما، یعنی به این معنا که همین مقدار که در مالیت با او برابری کرد میگن این مثل اونه. چرا؟ چون بیش از این مالیت نداره، مالیتش اندازه اونه. حالا چه اون حق مالی باشد، چه منفعت باشد، چه خود چی باشه آقا؟ این باشه. اینه میخوام بگیم فقط. فلذا صاحب مستند گفته لصدق ظفر بالمال، یعنی در چه حق باشد، چه منفعت باشد، چه اون باشد، اون مالیت در نظر اغلای عالم ملاک صدق هست.
منافع رو بیدون آدم تحصیل کنیم، ولی
نه فرض این است که عین اون یعنی یک عینی، نه اینکه عین این مالی که مال شخص مورد تقاص بود، که اینکه عین مال مورد تقاص اگر باشه که یعنی برگردونده دیگه، هیچ دیگه تمام شد رفت دیگه، تقاص معنا ندارد که، توجه فرمودید؟ پس معلومه که یعنی از سنخ عین باشد، از سنخ عین باشد، مثلیت رو عقلای عالم به همون برابری در مالیت میفهمند. بله، هر جایی که از قبیل مال نباشد، مالیت نداشته باشد، مثل خیلی از جنایات.
بقول مالیت داره،
ملکیت نداره. چرا نداره؟ هر چیزی که مالیت بشه تا ملکیت در میاد دیگه، معنا نداره که. دقت کنید آقا، اجازه بدید. هر چرا که ملکیت داشته باشد، گفتن مالیت ممکن نداشته باشد، مثل یک حبه این گندم ممکن مالیت نداشته باشد، ولی هر چرا که مال هست قابل هست که ملک شخص باشد، حالا یا به احیا یا به خرید یا به شراء یا به حیازت. فرض این است که این مال هست الان از غاصب در دست دوست، پس این مال ملک کی است آقا؟ غاصبه، او میتونه بگیره. خب حالا این همچنین عاقبو به مثل ما عوقبتم، فعاقبو به مثل ما عوقبتم، به مثل ما عوقبتم، معاقبه به مثل. و عقل عالم میگه خب این مقدار این رو ازش گرفته، الان منفعت در دستش اومده، خب این منفعت به اندازه مالیت اون بگیره، این مقابل به مثل میشه دیگه. بله، حقم همینطور. یعنی مهم برابری و مثلیت در مالیت هست، در صدق عنوان معاقبه به مثل در نظر عقلا صدق میکنه، این صحیحه. این اگر به اندازه مالیت اون عین مال منفعت بگیره، عقلا میگن بله عاقب و به مثل ما عاقب علی، یعنی این عنوان صادقه، صحیح صدقش. وقتی که صحیح شد، آیه شریفه چی میشه آقا؟ بله شامل میشه. ملاک شمول آیه صدق اون لفظی است، اون عنوانی است که در خود آیه شریفه چی آقا آمده. باید معاقبه به مثل در نظر اهل عرف عام چی باشه آقا؟ صادق باشه. بله، پس بنابراین این نطاقش اوسعی از نصوصه. در نصوص لفظ مال اومد، محقق نراقی استدلال کرده ظفر بالمال، ولی ما میخوایم بگیم که این آیه شریفه اوسعی از این هست نطاقا. حتی صدق عنوان مال هم نکند، حق باشد، ولی معاقبه به مثل چی است آقا؟ صادقه. اعتدال به مثل چی است آقا؟ صادقه، به خاطر برابری در مالیت. یک دلیل آخری را من عرض بکنم، و اون روایتی است که نقل کردن در اهل عامه، نقل کردن روایت رو، و اون روایت رو وسائل آورده، ولیکن مصدر اصلیش اهل عامه هست، که دارد که زوجه ابو سفیان شکایت کرده به رسول خدا که این زوج من امساک میکنه از انفاق و من نفقه نمیده، نفقه من و فرزندان من نمیده. خب رسول خدا صلی الله علیه به این زوجه گفته که آنچه که از اموال ابو سفیان در دستت وام میشه، میتونی برای این به اندازه که خودت رو خرجت رو تامین بکند و خرج بچهات رو میتونی بگیری، ولی اینکه اجازه هم نداد. خب کلام این است که این از چه قبیله؟ اگر ما بگیم که این نفقه‌ای که بر زوج واجب هست به زوجه بدهد، قبل الانفاق، قبل الانفاق مالک میشد زوجه کما قال به بعض الفقها، اینجا محل استشهاد نمیتونه روایت باشد. ولی اگه بگیم نه، نفقه تا مادامی که انفاق نکند زوج زوجه را، زوجه اون نفقه را مالک کی آقا؟ نمیشه. هذا هو الحق. در کتاب النکاح مفصل استدلال کردیم، ادلهش آوردیم که این حقه تا مادامی که زوج این نفقه رو انفاق نکند به زوجه، زوجه اون نفقه رو مالک چی آقا؟ نمیشه. بله حقش هست، حقش هست. خب اینجا از این قبیل میشه، یعنی رسول خدا به صلی الله علیه به این زوجه بله ابو سفیان گفته میتونی در واقع اون چرا که از حقت رو ابو سفیان گرفته، این حق خودت رو میتونی با عین مال ابو سفیان چیکار بکنی آقا؟ تقاس بکنی. اونی که الان زوجی ابی سفیان در واقع ازش غصب شده بود چی بود؟ حق بوده، حق نفقه بوده. حق خودتون میتونی بگیری با اون عین مالی که از ابو سفیان در دست توی بفرمایید. بله بله تو معلوم که همینجوره، عین مالم مالیت داره، ممکنه ملک شخص نباشه. نه متوجه نشدی، گفتم چیزی نیست که مال باشد و قابلیت ملکیت نداشته باشد، اینو داره میگیم. توجه فرمودید، اما چیزی هست که ملک باشد اما قابلیت مالیت چی آقا؟ بله اینو داشتیم میگفتیم. الان اینجا همینجوره و اینجا حقه، لکن او میتونه که این حق در مقابل این حق از عین مال او تقاس بکند. و مسئله بعد رو من فقط عنوان میکنم، مطالعه بفرمایید. عنوانش این هست مسئله بعد، که اگر چنانچه این مورد تقاس تحلیف بکند، قسم بدهد این غاصب رو که تو، چون غاصب انکار بکند دیگه، میگه آقا تو از مال گرفتی، مورد تقاس مال منو بده، ایشون انکار کرده. اصلا مسئله ما در بحث تقاس همین بود دیگه، جاهد او ماتله، انکار بکنه، میگه قسم میخوری که تو چیزی از من نگرفتی، از مال من چیزی در دست تو نیست، او قسم بخوره. قسم بخورد اینجا دیگه بعدن نمیتونه تقاس بکنه، ولی اینکه علم وجدانی قطعی داشته باشد که حق او رو گرفته. این خود این استدلال میخواد، دلیل میخواد. خب اصل بر جواز تقاسه چطور نمیتونه؟ به چه دلیلی؟ این اولا، و ثانیا این که آیا این حرف معتبر است. من شرط این حرف این است که باید در محضر قاضی باشد. یعنی اگه حرفم بخورد اما در محضر قاضی نباشد میتونه تقاس بکنه؟ آیا شرط یا شرط چی آقا؟ نیست. چه در محضر قاضی باشد چه نباشد، به مجرد حرف دیگه نمیتونه تقاس بکنه. کدوم میشه؟ مرحوم امام دارد که معتبره، ما میگیم نه، تحقیق این است که در محضر قاضی اعتبار ندارد. مطالعه بفرمایید بعدن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.